بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مرحوم شیخ اینجور توی مکاسب فرموده که بقیه هنا شیعون، مقصودش از این بقیه هنا شیعون اینه که در بحث خیار قبن معمولا همه فقها میگویند که ملاک اینه که معامله برای نوع مردم ضرری باشد یا ضرری نباشد. ملاک این نیست که این آقا به این مقدار ضرر میکنه یا نه، یعنی نوع را باید در نظر بگیریم نه شخص را. شاید یه نفر ثروتمنده ولی این مال برای او ضرری نیست در حالی که برای دیگران ضرری هست. اینجاها خیار داره. به عبارت دیگه در باب خیار قبن ملاک ضرر مالی برای نوع مردمه، ولی در باب تیمم میگویند که اگر کسی آب پیدا نکرد باید وضو بگیره. بله آره دیگه. بله اگر که آب پیدا نکرد باید وضو بگیره. میگن که حالا اگر آب پیدا کرد اما آب رو گرون میفروشند، اینجا میگن که این آب رو اگر گرون میفروشند باید بخرد و تیمم جایز نیست. مثلا اگر کسی حالا یه لیوان آب رو بهش میگن که به 100,000 تومان یا 1,000,000 تومان، میگن اگر میتونه باید بخره و وضو بگیره و نوبت به تیمم نمیرسه اگر میتونه. با اینکه خب الان اونجا اون 1 لیوان آب رو به 1,000,000 تومان بخره، این برای نوع مردم ضرر هست، گرچه برای شخص این آقا شاید 1,000,000 تومان ضرر نباشه. حالا میرسیم، حالا حرج شیخ فرموده حرج. آره اونم همینطور، اون به ذمه‌م همینطور. حالا بین عبارت شیخ رو میخونم. تو مکاسب میفرماید که بقیه هنا شیعون و هو ان ظاهر الاصحاب و غیرهم انم، این که ظاهر اصحاب و غیر اصحاب، این و غیر اصحاب و حالا بعد میگم یعنی چی. ان المنات فی الضرر الموجب للخیار کون المعامله ضرریتا مع قطع النظر عن ملاحظت حال اشخاص المتباین. ملاک اینه که حال شخص ملاک نیست، معامله رو باید در نظر بگیریم. و ظاهر و حدیث نفی ضرر ملاحظت و ضرر به نسبت الى شخص الواقعه، ولی ظاهر لا ضرر اینه که به شخص باید نگاه کنیم نه به نوع. ولذا استدلوا به على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغ كثير اذا ازر بالمكلف. اگر که آب خریدن ضرره برای مکلفه میگن جای تیممه، اما واجب است شراء آب به مبلغ زیاد بر کسی که ضرری نداره برش، مثلا ثروتمنده. گفتم واجب است شراء آب، با اینکه اصل خریدن میشه به ضرری. به عبارت دیگه یک ضرر مالی داریم و یک ضرر حالی. ضرر مالی که روشنه، یعنی مثلا این جنس را بیش از قیمتش خریدن، اینو میگوین ضرر مالی. ضرر حالی هم یعنی نسبت به این آدم ضرره یا نه، این آقا ثروتمنده یا ثروتمند نیست. بعد مرحوم شیخ اومده جواب اینم بخونم عبارتو، بل ازهر و اعتبار و ضرر مالی ملاک ضرر مالیه، چون لأنه ضررون فی نفسهی من غیر مدخلیت لحال شخص و تحمله فی بعض المقامات که تیمم. این که بعضی جاها آدم باید ضرر رو تحمل بکنه مثل بحث تیمم، اینجا تو مکاسب این پاورقی گفته که لا یخفا ما فی المثال بلزا اسقطه مصحح شین، میگه که عبارت مکاسب اشتباهه. این که گفته که فی بعض المقامات که تیمم، باید بگیم بعض مقامات مثل وضو، نه این که بگیم مثل تیمم. تو پاورقی هم گفته که این عبارت غلط. این اولا، حالا این همین عبارت عرض بکنم، اولا درست عبارت شیخه، همون که تیمم درسته نه وضو. علتش اینه که این آیه شریفی قرآن که میفرماید که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابر السبيل حتی تغتسلوا و ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، حالا لامستم النساء یا لمستم النساء، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم. این آیه اصلا اسمش آیه تیممه نه آیه وضو، اصلا خود این آیه ها اینو بهش میگویند که آیه تیمم، همچنان که اون آیه شریفه که میفرماید که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، این آیه هم آیه تیممه نه آیه وضو. بله خب میدونم بس این فعلا دارم میگم که این عبارت شیخ درسته یا غلطه. حال میرسم سبون. پس بینه فعلا عرضم اینه که این آیه را، این آیه که میفرماد فلم تجدو ما انفتیممو سعیدن طیبا یا ومسهو به وجوه کم و ایدی کم، یا آیهی که می فرمید ازا قمتم الى السلات، این اسمشون چیه؟ آیه تیمم. درسته که وضو رو داره بیان میکنه یا غسل رو داره بیان میکنه دار، ولی اسم آیه آیه تیممه. این بابام که این پاورقی ها رو زدد به مکاسب و گفته اشتباهه، اینا اشتباه کرده، همون فرموش شیخ درسته. بن توی مصباح المنیر فیومی اونجا گفته که اسم این آیه، حدیثی رو از آیه شم نقل کرده که چرا این آیه اسمش آیه تیممه. خب حال پس اصل اشکال این شد ها که چطور در باب خیار غبن میگوین اگر که یه آدمی پولدارم هست و چیزی رو گرون خرید، اینجا خیار غبن داره و ضرر کرده، در حالی که در باب وضو میگویند که ملاک ضرر حالیه، اگر آدمی ثروتمنده باید گرون بخرد، نمیتونه بگه ضرر دارد و نمیخرم. بعد مرحوم شیخ تو مکاسب خودش دوتا جواب داده. یه جواب اینه که اولا در باب عبادات میشود بگوییم انسان پول زیادم بده، آب بخره، وضو بگیره، ضرر نکرده، به خاطر اینکه یه ثواب بزرگی گیرش میاد. علاوه بر اون که روایاتی داریم که بر این مطلب دلالت میکند، در همون باب وضو هم اگر که اجحاف حساب بشه، مثلا یک کسی یه لیوان آبو نمیگه یه میلیون، میگه مثلا 10 میلیارد تومان، اینجا حالا کسی بتونه دم بخره میگیم لازم نی بخره، این دیگه اجحافه. و علت اینم که لازم نیست، دلیلش میشود لاحرج. این مطلب که شون فرمود، اینها فرمایشات مرحوم شیخ. حالا ابتداعا این دوتا روایتی که در این مسئله هست، این دوتا روایت رو میخونم و بله این کلام سنی ها رو میخونم. بله تو تفسیر قرطبی، یعنی الجامع الاحکام القرآن، که در واقع مهمترین تفسیر روایی قرآن مال سنی هاست، فقهی. بله توی تفسیر قرطبی ذیل آیه شریفه 43 سوره نساء، ذیل این آیه عبارت قرطبی اینه، میگوید که یترتب ایزن عدمهو لصحیح الحاضر بالغلاء. قرآن فرموده فلم تجدو ما ان فتیممو، اگر آب پیدا نکردید. حالا اگر یک کسی آب پیدا کرده اما مثلا میدونه که آب اونجاست، اگه برم اونجا یه گرگ اونجا هم منو میخوره یا یه ماری اونجا هم نیشم میزنه، قرآن فرمود اگر آب پیدا نکردید وضو بگیرید. این آقا آب پیدا کرده اما خطر جانی داره، باید بره وضو بگیره یا نه، یا آب پیدا کرده اما خیلی گرونه، که بحث ما حالا اینه. یترتب و ایزن عدمه، مترتب میشه عدم آب، یعنی میگیم آب نیست، لصحیح الحاضر بالغلاء، اگر آب گرون بود میگیم آب نیست. الذي يؤم جميع الاصناف، شامل همه اقسام هم میشه، او به ان یسجن او یربت، یا اگه برم اونجا میگیرن زندانم میکنند، آب هست ولی زندانی داره. و قال الحسن، حسن بصری گفته که یشتر الرجل الماء بماله كله و یبقى عدیما، اگر یک کسی یه لیوان آب رو که میخواد بخره بهش میگن کل اموال تو بده تا یه لیوان آب بت بدیم، و یه لیوان آب بخره نماز بخونه میشه مفلس. حسن بصری گفته باید این کارو بکنه و یبقا عدیمن، یعنی دیگه بشه دیگه هیچی نداشته باشه. بعد قرطبی میگه و هازا ضعیفون لأن دین الله یسر، این ضعیفه چون دین خدا مشکل نیست. و قالت طائفتون، بعضیا گفتن که یشتریه مالم یزد علی القیمت از سلس و سایدن، اگر که تا یک سوم یا بیشتره مثلا پرسونی اون قیمت یه لیوان آب 100 تومنه، این حالا میگه 130 تومن. اینجا گفتن که باید بخرد، یه سوم اشکال نداره. و قالت طائفتون یشتری قیمت درهمه به درهمین و سلاس، اگر که دو برابر قیمت یا سه برابر قیمت هم هست باید بخره. و هازا کلهو فی مذهب مالک، اینا مذهب مالکی هست. و قیل لأشهب اتشتر القربت به عشرت دراهم، یک کسی به اشهب که یک از همین فقه های سنی هست گفت که آیا یک مشک آب را به 10 درهم می شود خرید؟ فقال ما ارا ذلک علی الناس، گفت به نظر من لازم نیست یه مشک آب به 10 تومن نباید بخریم. و قال شافعی به عدم زیادته، شافعی هم گفته که نباید به قیمت متعارف باشه، اگه بیشتر بود جایز نیست. بله چون ظاهرش هم بله ظاهرش هم همینه ها. اتفاقا شیخ طوسی و مجمع البیان تبیان و مجمع اینا یا حتی چیز تفسیر قبلنم اشاره کرده بودم، یه تفسیر جدید پیدا شده به نام تفسیر تبرانی. این تفسیر تبرانی غیر از تفسیر تبری ها، یه تفسیر تبری هست یه تفسیر تبرانی. این تفسیر تبرانی بیش از 1000 سال بود گم شده بود و نه سنی، تقریبا یه 4-5 ساله این تو اردن پیدا شده و یه گروه زیادی هم نشستن تحقیق کردن که ببینن واقعا این همون تفسیره یا نه، و ثابت شده که این همونه و خیلی هم تفسیر قدیمیه، خیلی هم تفسیر خوبیه. 5-6 جلد تفسیر کبیر امام تبرانی. توی این تفسیرم باز همین جوره ها که شما میفرمایید، یعنی اصلا ظاهر آیه شریف اینه که لازم نیست آبو بخره، یعنی باید ببینی آب هست یا نیست این ملاک. این حالا فرمایش این مفسرین. جالب اینه که ابوالفتوح رازی هم همین جوره گفته، اما روایاتی که داریم دو تا روایت داریم، ظاهر این روایات اینه که کسی که آب هست و میتواند بخره ولو به 100 برابر قیمت باید بخره. دو تا روایت توی وسائل جلد 3 صفحه 389 باب 26 از ابواب تیمم، که همین که شیخم باز گفته ابواب تیمم، این پاورقی و مصحح اشتباه کردن. سنیا بودی؟ چرا برای سنیا این حدیثه؟ برای سنیا این حدیثه، برای ما این حرفایی بیربتی؟ تابعینم قبول دارن، حسن بصری تابعینه، حسن بصری تابعینه دی؟ آره دی؟ بهش میگن آثار. کلام شافعی رو نه حدیث میگوی یا نه چیزی، ولی کلام حسن بصری یا کلام اشهب اینا رو میگن آثار. آثار رو تو کتاب های حدیثی هم میارن، مثلا کنز العمال رو نگاه کنید میگه فل حدیث، یه 10 تا حدیث میاره، بعد میگه فل آثار، یه 20 تا اینا رو میاره. خب باب 26 از ابواب تیمم. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن البرقی عن سعد ابن سعد عن صفوان. خب حالا این سند رو حالا فرضاً شما بگوید سند صحیح، که معمولا گفتن صحیحه ها، حالا بعد شاید بگم که این سند چه اشکالی داره. و حال ظاهرش اینه که این آدم ها همش آدم های خیلی خوبی هست. صفوان که از اصحاب اجماعه، سعد ابن سعد، سعد ابن سعد احبسه، اشعری قومیه که خیلی معتبره، برقی، احمد ابن محمد، محمد ابن یحیی، همش این آدم های جلیل القدری هست. و لذا معمولا میگن این حدیث صحیحه است. حالا شاید بعد بگم چه اشکالی داره. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة. از امام هفتم سلام الله علیه سوال کردم کسی میخواد وضوء بگیره، و هو لا يقدر على الماء، آبم نداره. فوجد بقدر ما يتوضأ به، پیدا کرد یه آبی که وضوء بگیره، مثلا یه لیوان به قدر وضوء، به 100 درهم او به 1000 درهم، به 1000 درهم. یشتری و یتوضع او یتیمم. اینجا با یه آبو بخره وضوء بگیره یا نوبت به تیمم میرسه؟ قال علیه السلام لا، تیمم نکنه، بل یشتری، باید آبو بخره. قد اصابنی مثل ذلک. امام هفتم علیه السلام میفرماد بر خود من اینجور چیزی پیش اومد. فشتریتو و توضعتو. امام هفتم علیه السلام هم از امامایی که خیلی پولدار بوده دیگه، پولهای امام هفتم که دیگه معروف دیگه، امام هفتم پولدارم بوده، میفرماد بر خود من پیش اومد این کارو کردم. و ما یسرنی به ذالک مالون کثیرون. و ما یسرنی به ذالک مالون کثیرون. این عبارت خیلی روشن نیست که چی میخواد بفرماید. تو کتاب وافی این حدیثو که نقل کرده ها، فیض کاشانی میفرماد که اختلاف نسخه تو این جمله حدیث بسیار زیاده، یعنی اختلاف نسخه زیاد داره. حالا من یه چیزی میگم، این نسخه نداره دام، ولی احتمال میدم که اصلا درسته عبارت حدیث این باشه. و ما یسرنی بذالک المال کثیر. اگر یه الف لام از جیبمون رو حدیث بگذاریم، فکر مونم عبارت درست میشه. میفرماد و ما یسرنی بذالک المال، اون چه که من رو خوشحال میکنه در برابر این پول زیادی که دادم، اون چه که مرا خوشحال میکند کثیرون، زیاد است. یعنی این پول که میدم، آب میخرم، وضو میگیرم، اون ثوابی که خدا به من میدهد اون خیلی زیاده. احتمالاً اینجوری باشه حدیث، ولی حتی نمیدونم بعضی نسخه اینه که به ما یسوعنی، اون چی که ناراحتم میکنه، یا نمیدونم بعضی نسخه ها و ما یسرنی بذالک مالاً کثیراً مثلا. خیلی عبارتش روشن نیست. این یک حدیث. حدیث دومم اینه که ندی اون دیگه مفعول دوم شده دیگه، تو مفعول دومشو با واسطه آورده، دوم آره دیگه، با ما یه سرونی آره دیگه، نی مفعول اول. حدیث دوم، نه عبارت سلیس نیست. حدیث دومم اینه، محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیرهی، تفسیر عیاشی، تفسیر عیاشی هم میدونید که علامه طباطبایی مقدمهی برش نوشته رضوان الله علیه، تو مقدمه میگوید بهترین تفسیر شیعه است تفسیر عیاشی. ان الحسین ابن ابی طلحه قال سألت عبدا صالحا، یعنی امام هفتم، امام هفتم علیه السلام سوال کردم ان قول الله عز و جل اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا ما حد ذلک. این فلم تجدوا ماء حدش چیه؟ قاله فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بِشِرَائِنْ اَوْ بِغَيْرِ شِرَائِنْ اِنْ وَجَدَ قَدْرَ وُزُوئِهِ بِمِئَتِ اَلْف اَوْ بِالْف. اگر بنزه ی آب وضو رو به 100,000 درهم پیدا کرد و کم بلغ قال ذالک علی قدر جدته. او اندازه که پول داره باید بدهد و آب بخره وضو بگیره، چون اونم از امام هفتم بود، اینم امام هفتمه، احتمالاً یک حدیث باشه. البته اون حدیث قبلی رو بعضی ها گفتن که امام هشتمه، ولی تو حدیث این بود که سأل تو ابوالحسن، ابوالحسن ظاهرش امام هفتمه، احتمالاً هم این ابوالحسن را اون رضا علیه السلام رو اضافه کرده باشن به حدیث، یعنی حدیث قبلی ابوالحسن یعنی امام هفتم، اینم عبدالصالح یعنی امام هفتم، هر دو میشه از یک امام علال قاعده یه حدیث میشه. چرا میشه؟ چرا؟ بله بله، چرا اتفاقا بعضی ها اصلا همین مسئله رو تو باب اجتماع امر و نهی هم آوردن همین مسئله رو. باز این حدیث دومم که خوندم اینم اختلاف نسخه داره. نه نه اون دلیل نمیشه. نه بله، این حسین بن ابی طلحه بود. حسین بن ابی طلحه اصلا خیلی معلوم نیست اصلا کی هست، اصلا بزش معلوم. بله، بین صاحب وسائل فرموده باب و وجوب شراء الماء للطهارت و این کسر السمن. قبلا هم گفته بودیم هر وقت صاحب وسائل میخواد فتوا بده اینجوری مینویسه باب و وجوب شراء ماء، نگفته باب حکم فلان، گفته باب وجوب فلان، یعنی فتوای صاحب وسایلشی هم همینه. علامه هلی هم تو بعضی از کتاباش اینجوری گفتم، گفته حرفای سنی اینا همه قیاسه، وقتی که ما دلیل خاص داریم، نص خاص داریم که میگوید آب برای وضو را باید بخرید برای هر به هر قیمتی هم باشه، این دیگه جای لازره روی حرفا نیست، باید بخره. این فرمایش آقایون. شیخ انصاری هم که اینجوری فرموده، فرموده که آدم وقتی که پول زیادم بدهد آب بخره وضو بگیره، چون ثواب وضو با این حرفا قابل مقایسه نیست، در واقع ضرری نکرده. این تا اینجا فرمایشات مرحوم شیخ. آقای خویی هم رضوان الله علیه اومده گفته این حرف رو به درد عرفان میخوره، اینا ربطی به فقه نداره، که این که نمیدونم ثوابش زیادست و ثوابش کمه، این حرف ها یعنی چی؟ ما تو فقه با یه حساب بکنیم این ضرر هست یا ضرر نیست. بله، و اما حالا جواب این حرف ها، بین اولا این روایات با اینکه همه پذیرفتن اینا رو ها، هم تو کافی هم توی من لا یحزر و هم توی تهذیب شیخ، یعنی سه تا کتاب از کتب عرب هم این احادیث نقل شده، بلکه ظاهرا اینا همشون مشکل داره. اولا حدیث دومی که حدیث عیاشی بود عن الحسین ابن ابی طلحه، این حدیث که سندش ضعیفه و متاسفانه ما اصلا احادیثی که توی منطقه شرق خراسان بوده، یعنی همون منطقه کش و سمرقند و اون مناطق شیعه نشین بود و این تفسیر یا حتی تفسیر یا کتاب من لا یحضر الفقیه هم توی سمرقند و اونجاها نوشته شده دیگه، تو بلخ نوشته شده، یعنی احادیث شیعه اونجا بوده. این آقای حسین ابن ابی طلحه اینا احتمالاً مال اون منطقه باشن، ولی ما متاسفانه چیزی از اینا نداریم، نمیشناسیم اینا کیه. فاصله بین عیاشی و حسین ابن ابی طلحه هم برای ما معلوم نیست. این حدیث دوم که پس اعتبار نداره. گفتم این تفسیر عیاشی بهترین تفسیر شیعه بوده، اما یه آدم کج سلیقه‌ای اومد بهترین تفسیر شیعه رو خرابش کرد. یک کسی اومد تمام سندای تفسیر عیاشی رو حذف کرد که راحت بشه و مختصر بشه، نتیجه این شد که بهترین تفسیر شیعه شد بی‌اعتبار. این مال حدیث دوم. و اما حدیث اولی، بین حدیث اولی گفتم سندش رو همه این آقایون میگن صحیحه. محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان البرقی ان سعد ابن سعد ان صفوان قال سألت ابا الحسن. این آدم و همشون صحیحه. یه روز اینو عرض کردم که تو نجف یه موقع یه کسی یه سند اینجوری رو از یه عالم بزرگی پرسید. ببینید حالا اون سند رو من نمیگم، حالا یه سند اینجوری میگم. ببینید اگر مثلا من بیام یه سند اینجوری به شما بگویم، بگم من از شیخ انصاری شنیدم که شیخ انصاری از آیت الله گلپایگانی نقل کرد که آیت الله گلپایگانی از آخوند خراسانی، این سند حالا غیر از اسم من، اون بزرگانی که اسم آوردم اونه که همه آدم های موثق و عادل و بزرگی هست، این سند الان درستی یا غلطه؟ من میگم من از شیخ انصاری شنیدم، شیخ انصاری از آقای بروجی، از آقای گلپایگانی شنید، آقای گلپایگانی از آخوند، هیچیش درست نیست. یه وقت تو نجف یه کسی یه سند اینجوری درست کرد، به یه کسی گفت این سند درسته یا غلطه، اونم هرچی بگه گفت نه اینا همشون موثقن، سند درسته. ببینید تو این سند صفوان ابن یحیی از اصحاب امام هفتمه، سعد ابن احبس اشعری قمی از اصحاب امام هفتمه، ان البرقی باز از اصحاب امام هفتم و امام هشتمه، وقت میشه سه نفر از اصحاب یک امام، این از او، او از او، او از او، در حالی که تو سند باید سند عالی باشه. عالی باشه یعنی که گاهی از سمرقند تا کوفه میرفتن که یه آدم از سند کم بشه. مثلا از یه کسی که میشنید میگفت تو از کی شنیدی؟ میگو از یه نفر تو کوفه. میگو خب اگه من بخوام نقل کنم باید از شما از او نقل کنم، بلند میشد از سمرقند میرفت تا کوفه، از خود او بشنوه که دیگه این یه نفر واسطه رو ذکر نکنه. وقت چطور میشه ان احمد ابن محمد ان البرقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، خواهی اولا این چرا نگفته ان ابیه احمد ابن محمد ان البرقی؟ خب باید بگه احمد ابن محمد ان ابیه. اینا همه شاهده اینه که اصلا این سند درستی نیست. بنابراین این دوتا روایت سند هر دوتا که مشکل داره و صحیح نیستند هیچ کدام. مطلبش رو. خب مثلا اگه زمان بخواید اینجوری بگوید کلین محمد ابن یعقوب متوفای 329، ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی متوفای 284، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد متوفای 275، ان البرقی، ان سعد ابن سعد، ان صفوان، برقی، سعد ابن سعد، صفوان، اینا هر سه اصحاب امام هفتم. چطور میشه یه آدمی که متوفای 272 مثلا پنجه، آدم 275 حدیث نقل بکنه از کسی که از اصحاب امام هفتمه؟ امام هفتم سلام الله علیه دیگه مثلا وفاتش چنده؟ شهادتش 179 180، نه هیچ کسی نگفته، این 100 سال وقت تازه اون موقع تحمل حدیث باید در زمان امام هفتم باشه، یعنی پیداست که سند خرابه. این از جهت سند. و اما دلالت حدیث، حالا فرض کنید سند درست باشه، دلالت حدیث، آیا واقعا این دو حدیث دلالت میکنند بر این که اگر آبی به 100,000 درهم بود باید خرید و تیمم و وضو گرفت و نوبت به تیمم نمیرسه یا نه؟ اولا خود وجود این دو تا حدیث مشکوکه، اصل وجود این احادیثا، به خاطر اینکه این حدیث توی تهذیب تو متن کتاب نیامده، تو حاشیه یک کتاب بوده و این خودش تردید ایجاد میکنه که اصل حدیث وجود داشته یا نه. فرضاً حدیث باشه و سندش هم درست باشه، این حدیث احتمال داره معنیش این باشه دو. میگوید که ان رجل احتاج الى الوضوء للصلاه، کسی احتیاج داره به وضوء، و هو لا يقدر على الماء، آب هم ندارد، فوجد بقدر ما يتوضا به ب 100 درهم او ب 1000 درهم و هو واجد له، یک آبی هم پیدا کرده، یه لیوان آب را به 1000 درهم میفروشند، اینم پولشو داره که بخره. یشتری و یتوزع او یتیمم، این یشتری و یتوزع آیا معنیش اینه که یعنی آیا باید بخرد یا معنیش اینه که میتواند بخرد؟ همه فقها این حدیث اینجوری معنا کردند، یشتری یعنی یجب الشراء، آیا واجب است بخره؟ امام علیه السلام هم میفرماد که بله باید بخره، من خودم این کارو کردم. در حالی که احتمال داره این یشتری یعنی هل یجوز و شراء، احتمال داره این یشتری این باشه. قبلا یه بار عرض کرده بودم، ببینید یه ادبیاتی تو حوزه ما میخونیم، این ادبیاتی که صرف و نحوی که تو حوزه هست، اینو بهش میگن ادبیات معنایی، این ادبیات صرف و نحو اینجور که تو حوزه است، این میشه ادبیات معنایی. یعنی تا کسی هم معنای کلمه رو بلد نباشه تجزیه ترکیب یاد نمیگیره، تا تجزیه ترکیب هم یاد نگیره معنا یاد نمیگیره، یه دوره. معنا متوقف است بر تجزیه و ترکیب، تجزیه ترکیب متوقف است بر معنا. اگر کسی مثلا گفت که ضرب موسی عیسی، الان کی فاعله کی مفعوله؟ ضرب موسی عیسی، از عبارت که هیچی معلوم نیست. نه بله، اگه شما معناشو ندونید نمیدونید کدام فاعل کدام مفعوله. نه خب خب آره دیگه بله برای نه یه ادبیات دیگری وجود داره بهش میگن ادبیات سوری، ادبیات شکل. مثلا فرض کنید ادبیات انگلیسی، ادبیات انگلیسی تجزیه ترکیبش متوقفه بر معنا نیست، کسی معنا را بلد نباشه میتونه تجزیه ترکیب بکنه تو انگلیسی اینجوری. پس این ادبیاتی که ما داریم معنای اون ادبیات سوریه. یه ادبیات دیگری هست، ادبیات سومی، اینو بهش میگن ادبیات گشتالت. ادبیات گشتالت اینجوریه ها، نه کار به لفظ داره نه کار به معنا، بلکه با منحنی. مثلا اگر فرض کنید یه وقت شما توی یه کتابی دیدی نوشته حسن آمد، خب این حسن آمد خبره. حالا اگه من اینجوری گفتم، گفتم حسن آمد، شما اینو تو دفترتون بنویسید حسن آمد، این سوال، این خبر که نیست. اما شما اگه تو دفترتون نوشتید بعد که اینو میخونی از کجا میفهمید خبره یا انشاءه؟ خب این کتاب ها که علامت سوال نمیگذاشتن، قرآن که علامت سوال نداره، حدیث که علامت سوال نداره، خب ناقل که علامت مرده. اگر یک کسی گفت حسن آمد اینجوری گفت این خبره، گفت حسن آمد این سواله. فرقشون به چیه؟ نه به معناست نه به شکل. از کجا میفهمیم خبره یا انشاءه؟ از منحنی کلام. ببینید اگر که منحنیش اینجوری بودا حسن آمد، یعنی آخر کلام با اول کلام آهنگش یکی بود، این میشه خبر. اما اگر آهنگ آخر کلام با اول کلام فرق کرد، آروم شروع شد رفت بالا وایساد، حسن آمد، این میشه استفهام. اینو بهش میگن ادبیات چی؟ گشتالت. تو این حدیث اینجوری با این نگاه کنیم، گفت که ببینید یه وقت من اینجوری میخونم، قال یشتری و یتوزع، یا اینکه یشتری و یتوزع، این معنای کلام رو تغییر میدهد. احتمال داره این حدیث اینجوری باشه دا، یعنی سائل داره اینجوری میگه، میگه آقا واجبه که بخره یا اینکه جایزه بخره، و امام علیه السلام داره میفرماید جایز است خریدن نه اینکه واجب است. شاهدش هم اینه که بعد امام میفرماید من خودم این کارو کردم. این چرا؟ چرا در مقام توهم حضره؟ در مقام خود شما اشکال قبلیتون یادتون رفت؟ اشکال قبلی خود شما این بود که جایز آدم پولشو تلف بکنه، این معنیش اینه که یعنی حرامه؟ اشکال قبلیتون همین بود. در مقام توهم حذر، در مقامی که آدم احتمال میده حرام باشه، داره میگه آقا میتونم، من حال پول دارم میتونم این کارو بکنم، امام میفرماد بله. هیچ وقت معنیش اینه که جایز، این واجب باشه، این فقط میگه جایز است این کارو بکنید. اگر اینجوری نگاه کنیم، اولا حدیث سندش درست نیست، ثانیاً وجودش این حدیث معلوم نیست، چون گفتم تو حاشیه کتاب بوده، ثالثاً دلالتش هم معلوم نیست. و اما اونی هم که آقای خویی فرمود که اینا عرفانه، نه اینا عرفان نیست، اینا همین بحث فقهیه. این که من بگویم که آدم پول بدهد آب بخره ثواب گیرش میاد، اینی که نمیگن عرفان، این همون آیات شریفه قرآنه که قبلا خوندیم. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما. بعضی عربا میگوین اون پولی که ما داریم صدقه میدیم این همه خسارته. آیه بعدی میفرماید کسی که انفاق بکنه در راه خدا یا پولی در راه خدا میده قربتا الالله، این مغرم نیست، اینه که عرفان نه. این آیه داره میفرماید که یه کسی میگه پول میدم هیچی گرم نمیاد، کسی هم که ایمان به خدای متعال داشته باشد و ایمان به قیامت، میگوید اون چرا که دارم میدم عوضشم دارم میگیرم. این معامله است که عرفان نمیشه. که نتیجه تا اینجا این شد که اصلا در خود باب تیمم همین حکمی که فقها ذکر کردن برای ما روشن نیست. اگر اجماعی داشته باشیم میپذیریم، اگه اجماعی نداشته باشیم خود اون مسئله قابل تردیده. خب یه مقدار طول کشید دیگه بحث اصول که دیگه. نه عرض کردم نتیجه اینه که چنین آبی لازم نیست بخره.